أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در أدله قائلين باستصحاب تعليقي بود. دلیلی از شیخ انصاری آوردیم که شیخ انصاری می‌فهمدن که خلاصه دلیل ما اینه که تحقق کل شیء به حسب وقتی که استصحاب تعلیقی شد، موضوعش رو قشنگ تشریح کردیم، مثالش رو زدیم. اینجا یک ملازمه‌ای داریم و یک لازم و ملزومی. ملازمه بین غلیان و تحریم ماء الاسیر. حرمت ما و الاسیر میشه لازمه ما. چی اینجا به اصطلاح ملزومه؟ اون غلیانه. وقتی که غلیان صورت گرفت نسبت به ما و الاسیر چه لازمه ای به دست میاد؟ حرمت. پس ملزوم میشه غلیان. چه لازمه ای به دست میاد؟ حرمت. ملازمه بین غلیان است و این حرمت. این ملازمه ها رو گفتن که متحقق است بالفعل، تعلیقی نیست. ملازمه همیشه هست. حالا تعبیر میکردن ایشون میگفتن ازلا هست. ما گفتم از ازل بیاییم نستیک در بیاییم، چون که این جز ملازمات تکوینیه که نیستش، که یه اعتباریه. شارع جعلش که هر وقت شارع جعلش کرد، مثلا اول اسلام بود شارع احکامو جعل کرد، مثلا فرض کنید موقع بگیدیم ملازمه که شارع الان جعل کرد، دیگه از اون موقع ملازمه هست، لازم نیست بگیم تو ازل و اینا. خب این از این. خود لازم گفتیم لازمم که حرمت دیگه، حرمتیه که به اصطلاح حرمت وجود مقید، اما حرمت تقدیری میشه. با حرمت تقدیری الان تقدیر غلیان این حرمت میادا. حالا میخواستیم چیکار کنیم؟ این به اصطلاح ملزوم ما که چنین لازمی و در اثر ملازمه میاره در وقتی که ما اول اسیر نبی بوده باشه، اگر یه ذره خوش شده باشه و زبیبی شده باشه دوباره همینو میاره، یه همچی لازمی دوباره بار بشود، یه همچی لازمی بیاد. حالا این مسئله ماست که احتمال میدیم وصف نبیت مدخلیت داشته باشه در تأثیر غلیان، در این که این غلیان ملزومی باشد که لازمش حرمت است، احتمال میدادیم که این مدخلیت داشته باشه. درسته یاده؟ تو این جوجه ها استصحاب میکنیم که نه، هنوی این ملزومه هست، اون لازمه هم که اون حرمت باشه بار میشه. این فرمایش شیخ انصاری بود، یادتون بوده باشه. 4 تا ایراد به این حرف زدن. خب شیخ انصاری قائل به چیه؟ قائل به تمامیت استصحاب تعلیقیه. اما به خاطرتون بوده باشه یه عده منکر بودن، مثل آقای ناینی، آقای خویی، بعضی لساتین، آقای سیستانی، اینا منکر بودن. اما شیخ انصاری و جمع زیادی از اعلام، صاحب کفایه، محقق عراقی، شیخ عبدالکریم، آقای بروجردی، آقای حکیم، اینا همه قائل بودن به این استصحاب. حالا آقای ناینی میخواد نقض کنه. نقضی که به شیخ میکنه اینه که پس چرا تر عقود تعلیقی شما اومدید جلوی کار گرفتید، اونجا گفتید که تو بحث خیارات مانع شدید از استصحاب در عقود تعلیقیه، در حالی که شما اینجا این حرف رو دارید میزنید توی عنب و زبیب میگید که ما استصحاب میکنیم به نحو تعلیقی، اونجا از عقود تعلیقی منع کردید. حالا عقود تعلیقی در قبال عقود تجدیدی است. عقود تعلیقی مثل عقد جعاله، سبق و رمایه. تو عقود تجدیدی مثل عقد بیع شما ملکیت رو بلافاصله منتقل میکنید، اما در عقود تعلیقیه ملکیت آنی منتقل نمیشه. معلومه میشستم بیادی نه، شما جواله گفتید هر کی این کارو برای من بکنه، این عبد فراری رو بگیره بیاره در اینجا، من 10 میلیون بهش میدم. خوبه؟ 10 میلیون شما آوردید بر فرض اینکه این عبد فراری رو بیاد به شما تحویل بدن، که تحویل نداده که. اما تو بیع چیه؟ تو بیع فوری شما ملکیت رو دادی، تا گفتید بعتو 10 میلیون شما رفت مال اون مبیع خلاصه مسمن شما رفت بالا، اون سمنه اومد شد ملکی شما، یعنی ملکیت منتقل شد. اما در عقود تعلیقی اینجوری نیست. ببینید مثالشون چی میفرماد؟ میفهمن مراد از عقود تعلیقی در اقبال عقود تنجیزی مثل عقد جاله و سبق و رمایه است. فرق بین عقود تنجیزی مثل عقد بیع و عقود تعلیقی مثل جاله اینه که بایه در عقد بیع انشای ملکیت منجزه میکنه، اما منشأ در عقود تعلیقی ملکیت بر تقدیر خاصه. مثل چی؟ مثل رد زاله. اگه رد زاله کردید به شما یه همچی پولی میده، یا خلاصه تحقق سبق در عقد سبق، شما برنده بشو توی مسابقه ما بهت پول میدیم، شما توی این رمی تو عقد رمایه بزن به هدف ما پول بهت میدیم. بعد آقای ناینی گفتن که کاشکی برعکس میکرد آقای شیخ انصاری، میومد استصحاب تعلیقی رو اینجا قائل نمیشد تو عبیب و زن عبیب انب و زبیب، بعد تو بحث استصحاب ملکیتی که منشأ در عقود تعلیقی هست اونجا قائل به صحت میشد، برعکسش میکرد این کار، اونجا قاعده به صحت میشد اینجا گیر میداد. چرا اونجا اومده گیر داده؟ به جای اینکه اینجا گیر بده رفته اونجا گیر داده. برعکس اونجا باید گیر نمیدادید، اشکال نمیکردید در عقود تعلیقی، اینجا میمدید تو استصحاب تعلیقی اشکال میکردید. حرف آقای ناینی اینه. حالا میگیم چرا شما منعش میکنید، چه منعی دارید؟ میگه وجه من از جریان استصحاب در مثال عنب و زبیب بعدن میاد، اما وجه صحت در ملکیت منشأ شده در عقود تعلیقی به خاطر اینکه حال ملکیتی که انشاء میشود مثل احکامی که انشاء بر موضوعاتش میشه. سامنه دیگه چطور در احکامی که انشاء میشه بر موضوعات ما اونجا چیکار میکنیم؟ احکامی که انشاء میشه بر موضوعات میگیم تا موضوع اومد حکم انشاء میشود. اینجا هم میفهمن همین جوریه، اینجا هم میفهمن که احکامی که انشاء میشود در موضوعات چجور حکم میاد اینجا هم همینه، فقط مقدرش یعنی بر اساس اینه که اگر این کار رو انجام دادی من این ملکیت رو منتقل میکنم. این از این جهت و چه صحت برای اینه که ملکیتی که انشاء میشه در عقود تعلیقیه مثل اون احکام است، کما که استصحاب بقای حکم عند الشک در نسخش جاری میشه ولو هنوز فعلیت پیدا نکرده و وجود خارجی پیدا نکرده، استصحاب بقای ملکیتی که معلق عند الشک در بقایش اونم جاری میشه ولو قبل تحقق سبق، ولو اصابت رمی خارجی هنوز محقق نشده باشه. ما میتونیم استصحاب ملکیت رو بکنیم. این حرف آقای ناهی. ایراد دوم کردن، ایراد دومشون اینه که اشاره میکنن به دو تا تقریبی که برای استصحاب هست. میگن در استصحاب تعلیقی چیو میخواین استصحاب کنین؟ شما من بگین اول. ما تا حال استصحاب تعلیقی خوندیم، علما صلحا جواب بدیم چی رو داشتیم استصحاب میکردیم تو استصحاب تعلیقی؟ بله حرمتو، بله نجاست، حرمت و نجاست. دیگه چی دیگه نداشتیم؟ اونم دیگه نبود. یه ملازمه داشتیم بین غلیان و حرمت، با اون ملازمه هم یه تقریر دیگه است. میگن یه ملازمه ای بین غلیان و حرمت هست اونو استصحابش کنیم، درسته یا نه؟ میگن یه ملازمه ای بود که این اونی که تو ذهن هستش اینه که این ملازمه مجبور تشریع بود، شعار قرار داد دیگه، والا غلیان یه چیزی قلقل بکنه نتیجه حرمته پس این میلیونی ها رو بعده یه همش برمون، یا نه جای دیگه قضا که میپزن غلیان میکنه حرومه حرومیست. یک ملازمه بین غلیان تو ماء الاسیر و حرمت شارع جعل کرد. شاید تو شرایط سابقه هم نبوده، درست یا نه؟ وقتی که شارع این رو جعل کرد این میشه مجعول تشریع، که هر وقت غلیانی صورت گرفت اینجا حکم حرمته میاد. متا غلیان بعد موضوعش چی باشه؟ اسیر نبی باشه، درست یا نه؟ شارع جعلش کرد. پس بنابراین ما دو تا تقریب داریم، یک استصحاب همون حرمت و نجاستی که عارض بر اون عنب مغلی میشه، یه نبی که غلیان پیدا کرده، دوم استصحاب ملازمه بین غلیان و نجاست و حرمت. این استصحاب یعنی استصحاب اون ملازمه، استصحاب اون سببیت غلیان برای حرمت و نجاست. بعد ایشون گفتن که از عبارات شیخ انصاری برمیاد که اون ملازمه رو دارن استصحاب میکنن، گویا شیخ انصاری دارن اون ملازمه رو. چرا؟ چون هی تأکید کردن رو اون ملازمه و سببیت ملزوم للازم، که میگفتن این موجود بالفعله، چه لازم بیاد چه نیاد، ما شرطیته، ما اون ملازمه هر رو میخواییم بگیم وجود دارد. ببینید هی میگفتن وجود داره، بیشتر تأکید میکردن لازم، میگفتن وجودش علا تقدیریه، متحقق فی نفسه، اما اون ملازمه که دیگه هست متحققتون بالفعل. ایشون استفاده کرده که ایشون میخواد اون ملازمه رو بگه استصحاب کن، که هی تأکید کرده این متحققتون بالفعل استصحابش کنید چون ملازمه هست. ایشون این برداشت رو کرده که اون تقریر ملازمه است، استصحاب ملازمه است. البته ظاهر عبارت شیخ به هر دو میخوره، چون هر دو رو داره میگه هستن، میفرماد که حرمت هم یک وجود تقدیری دارد، پس هست، یک ثبوتی دارد، پس حرمت هم میخوره که اون استصحاب کنه، اون ملازمه هم همینجور. بعد ایرادی که ایشون داره بر شیخ انصاری اینه، اولا میگه ملازمه بین غلیان عنب و اون دو حکم نجاست و حرمت اگرچه ازلیه و منتظر میشه از جعل شاره. خب جعل شاره ازلی نباشه، اینم دیگه ازلی نیست، انتظار جعل شاره و انشاء شاره میشه، منتها این عرضم به حضورتون که انشاء نجاست و حرمتی که شاره کرد ازش این انتظار میشه این ملازمه، و انقلاب عنب به زبیب منشأ شک در بقای ملازمه است. چون این انگور خوش شده، زیزر زبیب شده، این چیه منشأ شده که ما شک کنیم در این ملازمه؟ ولیکن ایشون میفهمن که این ملازمه ایراد آقای ناینی اینه، میفهمن الا این که شما قبلا تو بحث احکام وضعیه اینو خوندید که ملازمه و سببیت در دسترس جعل تشریعی نیست، جعل تشریعی به ملازمه نمیخوره، بنابراین استصحاب بقای ملازمه به درد نمیخوره، جاری نمیشه، چون مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. این ملازمهی که شما درست کردید این ازلی بوده، این که جعل تشریعی روش نرفته، اون ملازمه ازلی هست. نه که ملازمه ازلی گرفتن و گفتیم این ازلی نگیری، نه انتظار شده از جعل شارعه ها، این انتظار از جعل شارعه شده، بچه اینو اومدید ازلی گرفتید، این ملازمه رو شارعه چیکار کرده؟ خودش جعل کرده، مجعول شارعه، درسته یا نه؟ یعنی که انهو موضوع حکم شرعیه به نجاست و حرمت و این ملازمه خوابید، چون خود اصل نبی که نمیگه من نجسم، دیدی نسیر نبی بگی من نجسم؟ اسیر نبی میگه که اگر من غلیان پیدا کردم نجسم، هر وقت من غلیان پیدا کردم نجسم، یعنی که اندهو من نجاستم چیه؟ مشروط به اینه، شرطیت است، یک شرط ملازمه برگشت به شرطیت شرعی داره. چرا اینو ازلی گرفتین که خلط بشه بین ملازمه های تکوینی و این ملازمه که شارع جعلش کرده؟ این ایراد آقای ناینی ایراد در حقیقت به اون ملازمه هایی که تکوینیه، اگه تکوینی بود بله، نه خودش حکم شرعی بود نه موضوع حکم شرعی، وقتی تکوینی بوده باشه این جعل توش تصور نمیشه، اگر تکوینی بود، اما این تکوینی نیست، لذا اینجا یه خلاصه ایرادی باید بهشون بکنیم، بگیم این تکوینی نیست، اینو جا داره که بنویسین، شما بنویسین، بخواین خودم هم مینویسم که بعد در مورد صحبت کنیم، چون بعدا ما روی این ملازمه خیلی حرف نزدیم ظاهرا، این اینجا بنویسین که یلاحظ علی، به این حرف ایراد میشه، ایراد چیه؟ این ملازمه، ان هذه الملازمه ليست تكوينيه حتی نلتزم به عدم جریانها لعدم کونها موضوعا للحکم الشرعی. بل هذه الملازمه مجعوله تشريعا وفي الحقيقه هذه الملازمه عبارتون ان شرطیت غلیان لل اسیر النبی و شرط یرجع الی الموضوع. شرط وجود همیشه به موضوع میکنه. یادتون باشه شرطی که توی یه جا گذاشتن این جزء الموضوع. از شرط یرجع الی الموضوع و هین ازن هذه الملازمه به مثابت موضوع حکم شرعی فیمکن جریان الاستصحاب فیها. این خیلی مهم شد. این ملازمه چیه؟ به مثابه حکم شرعیه. پس این ملازمه بعدن یه جا گفتیم ملازمه جاری نمیشه که ظاهرا بعد که ملازمه جاری میشه. بعد حالا ایشون میگه خب سلمنا که این ملازمه از مجعولات تشریعی است. این مجعول است بین تمام موضوع حکم، یعنی شارع ملازمه بین عنب مغلی و نجاست و حرمت رو قرار داده، اما در فرض تمام موضوع بین تمام موضوع و حکم. و تمام الموضوع چیه؟ میفهمد که شک در بقای ملازمه بین تمام الموضوع و حکم این معقول نیست الا به شک در نسخ ملازمه. ما شک وقتی میکنیم که نسخ ملازمه شده باشه. پس این برمیگرده به استصحاب عدم نسخ و اونم اشکالی توش نیست. استصحاب ما استصحاب عدم نسخ رو که قبول داریم، ما استصحاب چی رو قبول نداریم؟ تعلیقی رو قبول داریم. این حرفم حرف درستی نیست. اینم ما عرضم به حضورتون که میای میگیم در این زمینه، حالا نمیدونم تو بعد چیز بعدی اشاره شد یا نه، اما میخواد اینم بنویسیم تو اینجا. این که ایشون گفتن برمیگرده به خلاصه برمیگرده به استصحاب عدم نسخ، اینم یلاحظ علی ان استصحاب الملازمه. ببینید ایشو گفته فن ما هی مجعولتون بین تمام الموضوع و الحکم، به معنی که شارع ملازمه رو بین عنب مغلی و بین نجاست قرار داده، درسته، اما فرض ما فرض غلیانه. استصحاب ملازمه به معنا ان الملزوم و هو الغلیان ملازمون لحکمین النجاسه والحرمه. این ملزوم ما که غلایانه ملازم لحکمین نجاست و حرمته. فاذا تغیر موضوع الغلیان من العنب و زبیب نشک فی بقاء الملازمه فنستسبها. اینجا شک میکنیم در بقای ملازمه، استصحاب میکنیم. یعنی یه موضوع داشتیم، یه شرط داشتیم، شرطش غلیان بود، درست؟ وقتی موضوع عوض شد دیگه نمیدونیم این غلیانه، چون ملازمه بینه کی بود؟ شیخ انصاری میگفت بگوی بینه غلیان و حکم حرمته، درسته یا نه؟ شک کردیم در این که موضوع تغییر کرده، نکنه ملازمه از این به بعد نبوده باشه، بگیم نه هنو ملازمه هست. پس الازوار از این جهت مشکلی نیست. بریم سراغ ایراد سالس. ایراد سالس متوجه میشه به قائلین به استصحاب تعلیقی و مختص به استدلال شیخ نیست، برای همه است، تمام قائلین. به اینا میخوان ایراد بگیرن، میگن که ما گمان نکنیم که اینا قائل بشن. چرا؟ چون جای دیگه ای ما دیدیم اینا قائل نشدن و نمیتونن قائل بشن. مینم ایراد نقضی دوباره، یعنی یه ایراد نقضی اول کار کردن توی اونجا، گفتن چرا تو عقود تعلیقی شما قائل نشدید به این حرف، اونجا میمدید جاری کرد، اینم دوباره نقضیه. اونم مربوط به لباس مسلیه، میگن که در لباس مسلی شما استصحاب تعلیقی رو جاری نکردید. چطوری جاری نکردید؟ میگن قائل، قائل به استصحاب تعلیقی توی اینجا مثل شیخ گمان نمی کنم که ملتزم بشه به جریانش تو تمام موارد. چرا؟ چون اگر شک کنه در این که این لباس از مأکول اللحمه یا از غیرش، گفتیم از چیه؟ گوسفنده یا از پلنگه. وقتی شک کنه که این از گوسفنده، از گریه، از پلنگه، حکم به صحت صلات تمسکن به استصحاب تعلیقی به این ادعا که مکلف اگر قبل از این تو لباس مشکوک نماز خونده بود صلاتش صحیح بود، حالا ما استصحاب صحت تعلیقی بکنیم به اینکه حالا که بعدن خوند لباس پوشید و خوند، ما استصحاب میکنیم صحت صلات و این فهمن. اینو کسی قائل نمیشه، یه همچی چیزیو کسی قائل نمیشه. و اگرم قائل بشه خیلی حرف غریبیه که بیاد بگه که مکلف اگر نماز خونده باشه قبلن توی این لباس مشکوک نمازش صحیح بوده، حالا ما استصحاب میکنیم اون صحت تعلیقی رو که الا ما بعد تا قبل بعد اینکه لباس رو پوشید، ببخشید اگر قبل از اینکه لباس رو پوشیده باشه نماز رو خونده بود صحیح بود، حالا شک میکنیم که اگر حالا که لباس رو پوشیده نمازش صحیح هست یا نه، بگیم استصحاب میکنیم صحت نماز رو. قبل از اینکه لباس پوشیده باشه نمازش صحیح بود، حالا که لباس پوشیده چی؟ قبل پوشیدن لباس نماز صحیح بود، استصحاب میکنیم میگیم که این نماز صحیحه. این مثال به عنوان نقض زدن، این هم روش تعمدی میخواد، یعنی واقعا این استصحاب تعلیقی مثل این مسئله است؟ یعنی ما میگیم که قبل از پوشیدن لباس مشکوک این نماز صحیح بود، بعد پوشیدن لباس مشکوک هم استصحاب میکنیم صحت صلات. استصحاب تعلیقی اینجوری نیست، فرق میکنه با این مورد ظاهرا. در استصحاب تعلیقی رو چه تأملی کنید، در استصحاب تعلیقی ما نمیایم اینجوری بگیم که اگر حالا لباس مشکوک پوشید آیا هست یا نه، موضوع عوض شده به این معنا نیست که موضوع توش تغییری حاصل شده. قبلا شما میدونید که نهی شده از لباس غیر مأکول الله، درسته یا نه؟ الان من یه چیزی پوشیدم که مشکوک به این که لباس غیر معقول اللحم باشه، پس بنابراین من شرط صلات رو احراز نکردم. شرط صلات احراز باید میکنم توش که چیه این لباس؟ چیه؟ از معقول اللحمه. الان من شک کردم که این لباس از معقول اللحم هست یا از معقول اللحم نیست، درسته نه؟ یعنی شرط کردم شرط صلات. وقتی شک کردم در شرط صلات، این مسئله با استصحاب تعلیقی فرق میکنه. اینی که شما اومدید گفتید که نمازو اون موقعی که با شرط خونده بود صحیح بود، حالا که نمیدونه با شرط خونده یا نه، ما میگیم استصحاب تعلیقی، میگیم که بازم این نماز صحیحه. اینجوری نمیتونید، چون اینجا باید احراز شرط بکنید. فرض مسئله ما اینجوره، با استصحاب تعلیقی این درست نمیشه، این شرط صلاته، شرط صحت صلاته. ایشون مسئله معکول اللحم یا غیر معکول اللحم بودن رو مثل عنب و زبیب خواسته بگیره. عنب و زبیب موضوع اصلی نبی موضوع بود، تغییر کرده بود شده بود زبیبی، درسته؟ نه، ایشون میخواد بگه که اینم شبیه همون مسئله است. یعنی ما نمیدونیم که شرط احراز شده، نه این فرق داره. لباس معکول اللحم رو اگر ما گفتیم که شرط صلاته، مثل این که اصلا من ندونم که اینجا اصلا اسیر نبی هست یا نیست، اسیر نبی هست یا نیست، به این معناست که اصل موضوع محل تردد منه، من نتونستم احراز بکنم که موضوع وجود دارد. فرق داره مسئلهش. اینجا من باید احراز بکنم، اونجا من میدونستم اصل مسئله اسیر عنبیه، این عنب بوده قبلا، این عنب بوده. شما تو اینجا این لباسه قبلا میدونستید لباسه مثلا معکول اللحم بوده، بعد شک کرده باشید بگید که حالا این لباس معکول اللحم دیگه نیست از این به بعد. یه وقتی که یه چیز معکول اللحمه شما بگید دیگه از معکول اللحم خارج شده، مثلا قبلا لباس گوسفند بوده حالا شده لباس گرگ، پوست گرگ، اگه اینجوری بود یه تغییری توش حاصل شده بود این لباسه که شما شک میکردید توش، بله اونجا اسیر عنبیه قبلا بود، این کش میشه قبلا انگور بود، اسیر عنبی بود، توش تغییر حاصل شد. شما اگر اینجوری بود که لباس رو قبلا پوشیده بودید، بعد شک میکردید که توش تغییر حاصل شده یا نه، حساب تعلیق مصابش میشد. متوجه شدید منظورم رو؟ اگر شما مسئلتون اینجوری بود مثل اسیر عنبی و زبیبی بود که اول اینجا اسیر عنبی بوده بعد موضوع تغییر کرده همین موضوع شده اسیر زبیبی، اینجا دارید حساب تعلیق رو جاری میکنید. این مثل اینه که شما یه لباسی رو داشته باشی، این لباسه اول بی اشکال باشه، حالا یه تغییری توش حاصل شده نمیدونید این لباسه اشکال پیدا کرده یا نه، اینجوری مسئله. در حالی که شما دارید یه فرض دیگه میکنید، قبلا لباس شما لباس صحیح بوده، حالا بعدش اومدید یه لباسی رو پوشیدید که مشکوکه، لباس مشکوک رو تازه پوشیدی، نه اینکه قبلا پوشیده بودی تغییر کرده باشه شده باشه مشکوک. لذا اینجا هم یه یلاحظ علی بنویسید، لو کان لباس قبلا واجدن لشرایط صحه مثل ان یکون من معکول الله ثم تغیر و شککنا فی خروجه عن عنوان معکول الله فهنا مجرى الاستصحاب التعلیقی دون المقام فإن لباس المشكوك لا ما تغير بشيء بل لبسه بعد الصلاة الأول. این یه چیزیه که توش تغییر حاصل نشده، اینو بعد اون نماز اولیه رفته خونده، رفته پوشیده، یه چیز جدیدیه. پس این ایرادم به نظر فایده‌ای خیلی نداره. بریم سراغ ایراد چهارم. ایشون می‌فرماد اینی که فرمود تحقق ملازمه بالفعل هست توش تعلیق نیست، اینو ما قبول داریم بلا اشکال. ملازمه بین لازم و ملزوم محقق است در واقع مناسب خودش. اما اینی که اومد گفت که لازم که همون حکم حرمت و نجاست بوده باشه، فرمود له وجودن مقیدن به کونهی علا تقدیر الملزوم، یه وجود تقدیری داره، یادتون این حرف رو زد؟ توی صفحه 193 نگاه کنین، فرمود اما لازم و هی الحرمه فله وجودن مقید به کونهی علا تقدیر الملزوم، یعنی اگه غلیان بیاد اون حرمت نجاسته است، حالا غلیان نیومده با، اما اگر بیاد اون حرمت نجاسته است. میگه این حرف درست نیست. حازل وجود تقدیری، ایشون فرمود متحقق فی نفسه، ایشون آینانی میفهمد لا یمکن مصادت علیه، این حرف رو نمیشه تاییدش کرد، چون وجود لازم که اون حکمی بود که منوط بود یا به فعلیت موضوعش بنده بر نظر جمعی از اعلام، یا به جعل شعار و انشائش، ایشون میفهمد که این حکمیه که منوط به فعلیت موضوعشه، یا به جعل شعاره اما وجودش فی نفسه در قبال عدم، این فلایو عد و تحقق الله و اندل عرف. اینی که شما دارید میاد میگید که این حرمت و نجاسته، عرضم به حضورتون که جعل شده انگار بوده، ما این نمیتونیم بپذیریم، تحقق نداره. و این کان له تحقق عقلا فی وعاء نفس الامر، حرمت و نجاست هنوز غلیان نیامده تو وعاء نفس الامر، فقط خودش که وجود خارجی نداره. این حرف خوب میزنن. لکن ذالک مرتبتون من تحقق قبل تحقق فی وعاء المناسب له، این حکم حرمت و نجاست وقتی هنوز غلیان نیامده تو اسیر نبی، این که وجود نداره که، نجاست و حرمت که وجود نخواهد داشت که. کما اینکه هر شیء خارجی قبل از اینکه وجود در خارج داشته باشه، یه تحققی داشته تو نفس الامر، یه وجودی داشته در وعاء المله، بر اساس وجودش در وعاء المله و وجودش در نفس الامر ممکنیم بیان بگیم موجوده، نمیتونیم که بیان بگیم موجوده که. این حرمت هنوز غلیان نیامده، این از کجا میگه شما وجود داره؟ کجا وجود داره؟ تو خارجی وجود نداره که، درست یا نه؟ وقتی حلاس قلایان محقق نشده، این حرمت و نجاست محقق میشه نمیشه؟ نه نمیشه. کجاست وجودش؟ تو عالم اعتبار، تو عالم نفس الامر. خب میگه ایشون پس تحقق خارجی نداره این حرمته، این حرمته به فعلیت نرسیده، این نجاسته به فعلیت نرسیده. وقتی به فعلیت نرسیده و آیش میشه نفس الامر، این به درد نمیخوره. ما در استصحاب میخوایم یک وجودی پیدا کنه در وعاء مناسبش، یا یک وجود خارجی داشته باشه، یا وجودی داشته باشه در عالم اعتبار، یعنی شعار جعلش کرده باشه، جعل شرعی بهش خورده باشه. ما همچی چیزی اینجا نداریم، این همچی حکم ما در اینجا نخواهیم داشت. پس بنابراین وقتی که یه همچی وجودی نداره، ما میگیم استصحابش درست نیست. پس اگر بگیم به کفایت این وجود نفس الامری، یا وجود در علم باری یا در مبادی عالیه مثل علم صاحب ولایت در تحقق شیء سابقاً، و اون یقینی که به شیء داریم که رکنی از ارکان استصحاب، لازم میاد وجود حالت سابقه در جمعی امور، چون همه اموری که محقق نشدن تو نفس الامر هستن، تو علم الله هستن. اینجوری شما میخواید بگید یقینه به وجودش داریم؟ شما باید یقینه به وجود بدید، بگید بر اساسی که یا تو خارج هست، یا حکمیه که جعل شده تو عالم اعتبار، درسته نه؟ جعل شده تو عالم اعتبار یا نه؟ جعل شده تو عالم اعتبار. اگر جعل شده تو عالم اعتبار، اینجا وجود دارد، استصحابش میکنیم. اما وقتی که جعل نشده باشه تو عالم اعتبار، تو عالم اعتبار نیست، من چی رو بیام استصحاب کنم؟ نمیتونم استصحاب جاری کنم، مشکل من اینه. ایشون میخوان بفهمن که این همین حالت رو داره. اینجا ما با وجود در علم الله نمیتونیم اعتبار بکنیم که این حرمت بوده، از حال استصحاب حرمت رو بکنیم، بعد تو علم الله بوده، اما جعل که نشده که، این حرمت و نجاست که. پس بنابراین حالت سابقه رو ما به نظر آقای میرزا اینایینی نمیتونیم بگیم که وجود دارد. پس بنابراین لابد من وجود فی وجود حالت سابقه است تحقق شاید در وعایش، یا خارج داره در وعای اعتبار، در جای قبل اعتباری باشه، در حالی که این حرمت و نجاست در وعای اعتبار نیومده. این فرمایشه ایشون. ما یه جوابی به این حرف از قبل دادیم، این جواب ما چی بوده؟ جوابمونو بگیم که این بحث تموم بشه. جواب ما نسبت به این اشکال چهارم اینه، میگیم هر چیزی وجودش به حسب چیه؟ به حسب وعاء مناسبشه، درست؟ خب این حرمت و نجاست اگر در عالم انشاء بوده باشه ولو فعلیت نداشته باشه، ما میگیم کافیه. شما میگید فعلیت نداره؟ خب فعلیت نداره، نه اینکه این تو وعاء نفس الامره، این تو مرحله انشاء مونده، هنوز مرحله فعلیت نرسیده. شما میگید غلیان شرطه، شرطم برگشت به موضوع میکنه به نظر آقای نایینی، درست یا نه؟ میگه وقتی غلیان نبوده هنوز حرمتی نیست، هنوز نجاستی نیست. چرا؟ چون حرمت و نجاست وقتی فعلی نیست، ما میگیم که وجود ندارد، فقط به وجودش نفس الامریه. ما میگیم این حرف غلطه. تو مراتب حکم ما اولین مرتبه از تحقق حکم چی گرفتیم؟ علما جواب بدن کدوم مرحله گرفتیم؟ انشاء. گفتیم انشاء وجود داره، انشاء حمل به حمل صادق حکمه، به حمل شایسنایی حکمه و صدق میکنه وجود، درسته یا نه؟ خب این انشاء شده ولی موضوعش نیومده، غلیان نیومده، فعلی به مرحله فعلیت نرسیده، اما تو مرحله انشاء که هست ما انشاء رو گفتیم به حمل اولی حکم نیست، واقعا حکمه. چرا؟ چون انشاء توش عقد شده، یعنی ایجاد، انشاء یعنی ایجاد دیگه، درست یا نه؟ ایجاد وجود میخواد، پس وجود حکم در عالم اعتبار بوده، چرا میگید وجود نداره؟ وقتی غلیان نیومده، وقتی غلیان نیومده به فعلیت نرسیده، اما هنوز در مقام انشاء هست و جعل شده. پس ما اون وجودی که جعل شده در مقام انشاء اون استصحابش میکنیم، بعد که غلیان اومد فعلیت پیدا میکنه، درست یا نه؟ ولی هنون غلیان نیمده ما اون استصابش میکنیم. این حرف ما اینه، میگیم که مراد شیخ انصاری از وجود لازم فی نفسه در قبال عدم وجود حکم در قبال جعل و انشاء که وجود اعتباری در وعای عالم اعتباره، لذا میگیم این حکم موجود بوده تو وعای مناسبش که عالم اعتبارات شرعی است، لذا ما میگیم این از مراتب حکم شرعیه، اگرچه موجود در مرتبه فعلیت نبوده. چرا؟ چون موضوع نداشته دیگه، غلیان محقق نشده بوده، همین کافیه تو جریان استصحاب و تمامیت ارکانش. این تقریر کلام شیخ حل اشکال میکنه، الا اینکه این متوقف بر مبنایی که ما انتخاب کردیم که حکم در مرحله انشاء حکم حقیقی به حمل شایعه، خلاف المحقق اصفهانی که میفهمیدن حکم در مرحله انشاء به حمل شایعه حکم نیست، به حمل اولی حکمه. ایشون نظرشون این بود که چون دعویت نداره به حمل اولی حکمه نه به حمل شایعه. ما گفتیم نه، انشاء یعنی ایجاد، ایجاد عین وجود در عالم اعتباره، پس استصحاب تعلیقی از جد استصحاب ملازم ممنون. این ممنوعشو بردارین، ببینید، بنویسیم به جای ممنوعون فل استصحاب تعلیقی من جهت استصحاب الملازمه یجری علا، اینجا ما گفتیم جاری میشه، علا فرض کونها مجعولتن تشریعیه، یعنی اگر ملازمه رو گفتیم که مجعول تشریعیست جاری میشه، ممنوعون رو ننویسین، ممنوعون رو جوش بنویسین، یجری علا فرض کونها مجعولتن تشریعیه. کما تقدمه در کلام محقق ناینی در ایراد ثانی علی شیخ الاعظم الانصاری که اونجا فرضشو کرد، اما من جهت استصحاب وجود لازم یعنی اون فرض حکم شرعی انشایی، اینجا فجارن قطعا، اینجا استصحاب جاری میشه قطعا و ارکانش تمامه، هم یقین سابق داریم هم شک لاحق داریم، و مستصحب سابق در وعای محاسب خودش که وعالم اعتباره وجود داره، چون اول مرتبه از مراتب حکم شرعی مرتبه حکم انشاییست، خلافا صاحب کفایه که اومد گفت اول مرتبه از مراتب حکم مرحله اقتضائه، ما اومدیم گفتیم نه، مرحله اول حکم مرحله انشاءه و اینو جزو مراتب حقیقی حکم حساب کردیم. شما همون وجوب و خلاصه نجاستی که تو مرحله انشاء قبل از غلیان بوده همون استصحاب کنی، قبل از غلیان که موضوع محقق بشه شما یه نجاست و حرمتی تو مقام انشاء داشتید همون استصحاب کنید، نتیجه این میشه. خیلی نتیجه مهمیه با ما همجوری الکی تونتون رفتیم جلوها. استصحاب تعلیقی جاری است به خاطر تمامیت ارکان استصحاب در استصحاب تعلیقی. این از این میرسیم به صفحه بعدی، مقام ثانی، قول بعدم جریان استصحاب تعلیقی، استدلال آقای ناینی که میخواستم بخونم اما نمیخونم چون در دقیقه از وقت رو بودشته و الا مخونده. پس دفعه بعد بحث ما القول، بعد استدلال آقای ناینی رو میخواییم بخونیم. آقای ناینی چرا دارن میگن که استصحاب تعلیقی جاری نمیشود؟ این مقام ثانی رو میخونیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.